بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فکیف کان عذابی و نذر فکیف کان عذابی و نذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. مقدمتا تولد سید الشهدا را تبریک عرض می کنم. با امیدوارم که محبت این امام که مسیر قرب الهی است رو خداوند به ما هدیه بفرماید. رمز عجیبی در هر حادثه ای که خدا بخواهد بنده هایش را به میهمانی خاص ببرد، حال چه 15 شعبان باشد، شبهای قدر باشد، عرفه باشد، اون وقتهایی که میهمانی خاص قرب رو خدا میخواهد نصیب ما بکند، زیارت ابا عبدالله نردبان این قرب و زیارت منهای محبت ممکن نیست. بنابراین به اندازه‌ای که ما بتوانیم محبت ابا عبدالله رو در جانمون شعله ور کنیم، قرب الهی نصیب ما خواهد شد. باز نگاه کنید هر جا زیارت عاشورا هست یا بگو زیارت ابا عبدالله علیه السلام، پای سوره از قرآن که خدا خودش رو معرفی کند مثل سوره توحیدم هست، یعنی از طریق توجه به ابا عبدالله قرب الهی ممکن است و باید دل آماده شود، این محبت ایجاد شود. از علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل می کنند که فرموده بودن در سیر و سلوک محبت به ابا عبدالله سید الشهدا میان بر زدن است، یعنی راه هایی که با مجاهده نفس طولانی طی میشه، اگر بتوانیم محبت به ابا عبدالله رو در قلبمون ایجاد کنیم که میشود و ممکن است، اون مجاهده های طولانی از این طریقه شاید بهتر و بیشتر به ثمر برسد. از خدا می خواهیم که قدرت تأمل و تفکری به ما عطا فرماید که محبت سید الشهدا ایدی ما در تولد اون حضرت کرده یه صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث این بود که پیامبر شق القمر هم کردی، ولی اینها چون اهل هوس هستن ایمان نمی آورن و نمونش در رابطه با حضرت نوح علیه السلام فرمود پیامبر ما عبدنا فرمود. آیه نوح را نگاه کنیم، کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا فقالوا مجنون و ازدجر. پیامبر اینایی که اهل هوس هستن که در ساحت مقدس دین نمیتونن وارد شن، اینها کذبوا و تبعوا اهواءهم، اینها هوس خودشون رو میخواهن. نمونش بنده خالص ما بیش از 900 سال برای اینها حرف زد نپذیرفتن. هوس حجاب است، اصلا نمیگذاره حق روشن بشه برای انسان. به جای رسید که پیامبر خدا فدعا ربه انی مغلوب فانتشر، پروردگارا دیگه اون چه من باید بکنم کردم فرمود و نتیجه نداشت، مغلوب شدم. نه یعنی پیامبر شکست خورد، یعنی هوس اونها نگذاشت حق روشن بشه به این اعتبار، یعنی دیگه فایده ندارد. حق نفوذ در این قلبهای آلوده نخواهد کرد. چند تشه؟ پس اون حکمی که داری که انتقام میگیری از انسانی که مقصد زندگیش رو گم کرده است رو بگیر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، میفرماد که نتیجه چی شد وقتی که تکذیب کردن دین و دینداری را، نتوانستن از زندگی نردبانی بسازن برای عالم بالا، مشغول حس و حسگرایی و دنیا و هوس و شهوت شدن، میفرماد ما درهای آسمان را باز کردیم و آبی که همچنان میبارید بر اینها ریخت. و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، از اون طرفم زمین چون چشمه هایی شروع کرد به جاری شدن، فالتقى الماء، آب آسمان و زمین بر هم برخورد کردند و دست به دست هم دادند و بر امری که قد قدر، بر امری که تقدیر شده بود که جاری بشه و اون نابودی قوم نوح علیه السلام بود. یعنی امری اندازه‌گیری شده. وقتی که ملتی تکلیف خودشون رو در دنیا فراموش کنن، تکذیب آیات الهی بکنن، نمودهای ایمانی درشون خشک بشه، اینها به یه نحوی نابود میشن. میفرماد که حتی زمین و آسمان آب ازش فوران کرد تا اون که باید بشود و تقدیر شده است بشود. و حملناه علی ذات الواح و دسر، ما حمل کردیم حضرت نوح را بر روی یه چیزی که از یه قوده چوب بود و میخ، ذات الواح و دسر. اون طوفان مهیب که زمین رو ویران کرد، وقتی بخواهیم یکی رو نجات بدیم اینجوری نجات میدیم. و حملناه علا ذات الواحن و دوسر، هم کردیم ما اون رو و بر چیزی که دار از میخ و الوار، اما الواری که ما خودمون میگیم چوب ها ساخته شده بود. به این راحتی تجری به اعیون نا جزا لمن کان کفر، این کشتی زیر نظر ما، به اعیون نا یعنی زیر نظر ما حرکت میکرد، اونجایی که ما میخواستیم میرفت، در مسیری که ما میخواستیم میرفت. جزاء کسی است که حق میگه ولی تکذیبش میکنه. کان کفر، تکفیر شد، حق نبود که تکفیر بشه. یعنی کسی که حقی رو بگوید اگه جهان هم اون رو تکذیب کنند، زیر نظر مبارک پروردگاری به اونجایی که جای نجات اوست میرسد. کمیت ها ملاک نیست، چقدر ایمان آوردن ملاک نیست، حتی اگه هیچکی ایمان نیاره. نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود، هیچ از گفتن دمی واپس کشید، هیچ اندر کنج خاموشی خزید. چه نیاز بود؟ کار خودشو میکرد. به اندازه آدم ها تبلیغ نمیکرد، به اندازه بندگی تبلیغ میکرد. برای همینم اول بحث حضرت نوح که میخوابه کنه که آیه نوح این سوره میشه، میفرماد فکذب و عبدنا، بنده ما رو تکذیب کردن. بنده خدا بود، دستور خدا رو میشه، بنده جمعیت زیاد مردم نبود، بنده بهبه و چهچه کسی نبود، وگرنه به اینجا کارش کشیده نمیشد. مثل خیلی ها که تلاش کردند و هیچ نتیجه نگرفتن. حالا بعد میرستیم، میفرماد داستان حضرت نوح یک نشانه ایست برای هدایت بشریت. میفرماد که اصلا دنبال این چیزها نبود، بنده ما بود. چون بنده ما بود فقط وظیفه‌شو انجام داد، کسی هم بهش ایمان نیاورد، به تعداد انگشتان دستم نمیشد اینایی که ایمان بهش آورده بودن. ولی ملاک پیروزی و شکست بندگیست. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش تجری به اعیوننا، به اعیوننا جزاء لمن کان کفر. جزاء کسیست که هر چی حرف میزد مردم نمیپذیرفتن. چه کار کرد خدا؟ از صحنه خارجشون کرد، بقیه را نابود کرد. یکی از چیزایی که روش فکر کنی همینه که آیا اگر ما وظیفمون انجام بدیم چی میشه؟ چه میدونیم چی میشه؟ فقط ما سرنوشتمون با اونهایی که آلوده است زندگیشون یکی نمیشه. ما چه میدونیم چی میشه؟ ما اگر با فرهنگ کفر نزدیکی نکنیم، هم وجودی نکنیم، السلام علیکم، هم هدفی نکنیم، ما اینو میفهمیم که فرهنگ کفر سر به سلامت نمیبرن. نمیدونیم هم خدا چطوری ما را نجات میده، اما این سنت رو میشناسیم که ما به بلا و سختی ها و چه کنم چه کنم این که اونا دوچار میشن نمیشه. یه بنده خدای اون چند روزا اومده بود تو اداره، خب خودش رو به جای کشونده بود که هیچ کاری دیگه نمیتونست بکنه. میگفت حالا چه کار کنم؟ نه من میتونستم کاری براش بکنم، نه خودش میتونست کاری برای خودش بکنم. یه تمام شد، یه هیچ کار نمیشه. حالا تازه تو این دنیا بازم راه بسته نیست، این دیگه نمیتونست اون راهی که حق سا بره، بازم تو دنیا همه راه ها بسته نیست. ولی از این جمله که این گفت حالا چه کار کنم، هی میگفت اشتباه کردم، کرد که به من که بگید اشتباه کردن فایده داره، به خدا بگید اشتباه کردم بچه یه راهی به جوره براش. اینجوریه دیگه، یعنی یه مرتبه واقعا این تعبیر چه کنم چه کنم میشه، هر چه بکنه نمیشه. چرا؟ چون خودش رو در شرایطی قرار داد که بی خدا شد. وقتی کسی بی نبوت شد، با پیامبر ارتباطش رو محکم نکرد، این به جایی میرسه که دیگه نتیجه نداره زندگیش. خب مارم خدا همون کار میکنه؟ نه دیگه، خدا میگه که من شما رو نجات میدم. چطوری؟ چه میدونم؟ در یه روایت حتی داریم که این بچه مسلمونایی که اعتراض میبردن از فسق فاجران و سکوت مقدسان، در سوره اعراف هست، دیدن فایده نداره، فاجرا بدی میکنه، مقدس مآبان سکوت ده کردن، گفتن اصلا دیگه ما تو این شهر نمیمونیم. روایت ماره امام رضا، اومدم بیرون شب بلا اومد، همه شهر از بین رفت. نمیدونستن اینجور میشه، نیومده بودم بیرون، خبرم کسی بهشون نداده بود که حالا که شما میان بیرون شهر اینجور میشه. ولی اینا کار خودشونه کردن، خدا از همین طریق خشم اینها، خشم مقدسی بود، سرنوشت اینا رو از بقیه جدا کرد. اینجوری میشه، جزاء لمن کان کفر فلقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. ما فلقد سوگند که ما اونها را جدا کردیم از بقیه، حفظشون کردیم، نگهشون داشتیم. بلقد ترکناها، اونها رو ما حفظ کردیم، آیتن به عنوان یک نمونه که شما در زندگی در نمانیم. آیه، ما مثلا میخوایم بریم خونمون، جاده را گم بکنیم، چه کار میکنن برامون؟ 3-4 تا چراغ توی جاده شب میگذارن، اینا رو بهش میگن آیه، نشانه ای که ما جاده را گم نکنیم، به خانه برسیم، نمیگن آیه، نشانه. الان شما نشانه هایی را میشناسید که بتوانید به مقصدتون برسید. میگه یکی از نشانه هایی که شما مقصد زندگی را گم نمی کنید، فرهنگ خدایی است که با حضرت نوح و قومش داشت. خدا با حضرت نوح چه کار کرد؟ نجاتش داد. با قومش چه کار کرد؟ نابودشون کرد. نتیجه میگیریم که فرهنگ الهی اونچنان است که نسبت به هر زندگی خونسا نیست، هر جور زندگی کنیم یک نتیجه نمیگیر، آیه است، نشانه است. یعنی اگر که مقصد زندگیتون رو فراموش کردی، همونه که قوم حضرت نوح علیه السلام سرنوشتشون شد، آیه، یعنی شما از طریق این حادثه‌ای که در تاریخ انسانی به وجود آمد میتوانید خودتون رو دریابید. حادثه رو نبینی، پیامی که این حادثه دارد ببینی. شما یه وقت این عکس، این تصویری که تو آینه است، میگن آیه، آیه، یعنی خودش چیزی نیست، خبر از چیزی میده. تصویری که تو آینه است که خودش یا آدم نیست، مثلا تو آینه که خبر از این میده که آقا یکی تو آینه، یکی بیرون است که تصویرش تو آینه است. حالا ما از تصویر تو آینه میگذریم، متوجه میشیم کسی هست که تصویرش تو آینه است. میگه داستان حضرت نوح علیه السلام و قومش آیه است، یعنی یه جریانی پشت این حادثه است، یه سنتی پشت این حادثه است. اون سنت چیه؟ بفرما. که نوح نجات پیدا کرد، قومش هم با اون همه مسخره بازی و انرژی که صرف کردن نتیجه نگرفت. آیه یعنی حادثه رو نبینی، از حادثه بگذری، سنتی که پشت حادثه است ببینی. آیه یعنی نشانه ایست که شما به مقصد برسید، در راه نمانی. داستان حضرت نوح نشانه است که شما خودت رو بتونی ارزیابی کنی، تجزیه و تحلیل کنی، خودت رو دریابی. این چراغی که توی جاده میگذارن که ما به خانمون برسیم، ما که چراغا بغل نمی کنیم که، این چراغ رو گذاشتن که ما این جاده رو طی کنیم به خانه برسیم، در راه نمانیم، زمین نخوریم، چراغ هم بغل نکنیم. یه داستان حضرت نوح زندگی شما رو میتواند معنا کنن که در راه نمانی، مقصدتون رو بشناسی. فهل من مدکه، آیا دل بیداری هست که بفهمه؟ مدکر و مزدکر، مذکر مذکر مثلا اینجا ها را میگه، آیا کسی هست که به خودش تذکر بده که ای آدم میخوای چکا کنی؟ بهترین روحیه‌ای که یک آدم رو نجات میده اینه که آدم خودش بتونه به خودش تذکر بده. کار مشکلیه، آدم اینقدر مشغول غیر میشه که خودش یادش میره. بعضی ها را دیدی مثل جوب میمونه، جوب آب به بقیه میده اما خودش نمیخور، چون تشنه نیست، دلش در تپش آب نیست. همچو جوی است او، نه او آبی خوره. بعضی ها اینجوری هم تذکر دهنده به خودشون نیستن. همچو جوی است او، نه او آبی خوره، آب از او بر آبخاران بگذرد، آب از او بر آبخاران بگذرد. خودش عبرت بقیه میشه ولی خودش عبرت نمیگیره برای خودش. در روایت داریم امام معصوم به اصحابشون نصیحت میکنن که گردنت رو پل بقیه نکن، بقیه ازش بگذرم، خودت هیچی گیرت نیاد. تبلیغات بکنیم بچه ها بیان جلسه، خودمون چیزی نفهمیم، خودمون بیدار نشیم. زن و بچه مون رو یا شوهر و بچه مون رو کمک کنیم، خوبشم قصد غربت نکنیم. این نمیشه، این دل بیدار نیست، این دل بازی خورده است. آب در جو زان نمیگیرد قرار، زان که آن جو نیست تشنه و خار. خودش آب نمیخواد، برای هم توش آب نمونه میره. دیدین به دل نمیزنیم برسه، السلام علیکم. دین به دل نمیرسه، برای بقیه میگیم، برای خودمون نمیشه. چرا آب تو جو نمیمونه؟ برای اینکه نمیخواد بکشه، میره. میگه دل مدکر، دلی که به خودش تذکر میده که ای آدم سرنوشت قوم فرعون و عاد چی شد؟ خب تو هم میشی. الان خیلی ها 50 سال 100 سال پیش بودم، جوان بودن یا در جوانی مردن یا پیر شدند و مردن، اما چون بیدار نشدن، وقتی بناشون نبود که به دلشون تذکر بدن، تو جوانی که ندادن گفتن پیر که میشیم میبین. خب کس که تو جوانی دلش بیدار نکنه مگه پیری ممکنه؟ ممکن نیست آقا، ممکن نیست. پیرم که شدم که نمیشد، عادت کرده بود 40 سال به خودش تذکر نده. میفرماد که آقا حضرت نوح را گذاشتیم، ترکناها را اینجوری معنا کنیم، حضرت نوح و قومش را گذاشتیم به عنوان یک آیه و نشانهی برای درست زندگی کردن. فهل من مدکه؟ آیا کسی هست که دلش بیدار بشه، تذکر به دلش داده بشه، بلکه خودش رو یه جوری جمع کنه؟ فکیف کان عذابی و نزول، چطوری عذاب و تذکر و هشدار باش های ما رو دیدی؟ این تاریخ اینم شما، آیا اون جایی که ملتی بدی کردن بی عذاب ماندن؟ و آیا هشدار باش های انبیا که توسط خدا در واقع این هشدار باش ها بود لغو بود، بی جا بود، نشد، بی فایده بود، سرگرمی بود؟ گاهی دقت کردیم بشر دیگه میگه حالا تا بشه، همه اونا که نابود شدن همینجور فکر کردن حالا تا بشه. الان شما میدونید فردا چی میشه؟ خیلی آدم بعید میدونه فردا یه یک مشکلاتی میشه، یه چوب محکم بناست به ما بزنن به جهت بی غیرتی هم. ما که احتمالش خیلی کمه. تمام اونایی که به این روز افتادن به یهو در مهلک افتادن همینجور فکر میکنن. فردا هم که میشه میگه به ما همینا میگه، میگه دیدی گفتیم احتمالش کمه. خب همینا هم باز اومدن گفتن، گفتن دیدی آقا احتمالش کم بود یهو شد. اصلا نوع تجزیه و تحلیل باید عوض بشه. نوع تجزیه و تحلیل که قاعده را بشناس، حادثه را ارزیابی کن، که فردا میشه یا امروز میشه. این حرفا یعنی چی؟ اگر کسی مطابق امر الهی در نظام الهی زندگی نکند، خداوند این کس یا این کسان را نمیگذاره که به یک امنیت و سرنوشت صحیح برسن. در مزرعه حق تخم باطل به سنبله و ثمر نمیرسن. قاعده ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، آسمان و زمین رو میفرماد به حق آفریدیم. وقتی به حق بیافرینن آقا، پس باطل به ثمر نمیرسه. اینه باید قاعده خودتون بکنی و این هرچی هم تکرار بشه براتون چیز خوبیه. یعنی یه کاری کنین در روح و روانتون این قاعده دون بشه، نجات پیدا میکنی. اصلا از این فکره که حالا چند تا باد کی یا کجا و اینا که حرف آدم ها نیست. اینجوری که نمیشه زندگی کرد. یه بار ما بچه بودیم، یکی از این برادرای اهل سنت گذرش افتاده بود به مسجد ما. حالا این اهل علم مسجد شروع کردن با ایشون صحبت کردن، تذکر دادن که بالاخره چطین فکر کنیم. ادله‌ای براش می بردن که حق نیست این کار. چی گفت اینا؟ خب جواب دادن با همون منطق خودشون، گفت هر چی بقیه شدن ما هم روش، گفت هر چه بقیه اهل سنت شدن ما هم روش. ببینید اصلا این نوع ارزیابی کردن یعنی کسرت ها حق میشن. گاهی دوستان سوال میکنن که خب آیا این حیله هایی که دشمنان اسلام به کار بردن و ظاهرن هم پیروز شدن، خب این نشونه این نیست که خدا در بزنگاه ها مومنین رو یاری نکرده؟ سواله که مثلا نقشه میکشن، امرآس ها نقشه میکشن و میگیردن نقششون و بعد مسلمونه انگار نقشا همتشون نمیگیره. حالا یه سوال هست، مگه فرهنگ زنده شیعه را چی درست کرد؟ اینکه امروز شیعه اینقدر زنده، مگه همین نیست که در مقابل نقشه های زشت امر و آسها نقشه های زشت نکشیدن، حرکت های صحیح کردن؟ در این که هر دو مردن که مردن، هم شیعه های اون زمان مونده هم امر و آس، عاقبت هر دوشون که خب مشخصه. ولی چی شد که امروز شما یه فرهنگی دارید که الانه اون نقشه های امر و آسی در فرهنگ شیعه دیگه رنگی ندارد، در صورتی که در فرهنگ غیر شیعه دارد؟ هنوز به راحتی میشد اهل سنت را گول زد؟ نمونهش ببینید، اهل سنت گول اسرائیل هم خوردن. چرا شیعه گول اسرائیل نمیخوره؟ به شرط که شیعه بماند. حالا شانس ما گفته مسئولمون شیعه، گاهی ممکن است اسمن شیعه باشن عقلا شیعه نباشن، گول میخورن، اون وقتش جداست. حل فحل من مده که دلتون بیدار است که از شکست بدکاران سرمایهی برای پیروزی بسازی، از خاکستر زندگی کفار برای خودتون نردبانی بسازید و دشت با تراوتی. یا شما هم بنا دارید مثل بقیه خاکستر بشید؟ چون میگفت ما هم مثل بقیه، یعنی اگه خیلی ها خاکستر شد زندگیشون، حالا از ما بشید. این چه پذیرشید؟ فحل من مدکر خیلی تذکر خوبیست، یعنی آیا استعداد تذکر به خودت را داری یا درت مردم؟ گاهی میدونیم که قلبه ها توان تذکر به خودشون رو دیگه ندارن. به خودتون رجوع کنی، گاهی میبینی که این مشکل به جهت این حرص است، اما حاضر نیستی به قلب تنبه بدی بابا این حرص و شهوت تو را به این مشکل انداخت، از حرص دازاد شد تماما. یکی میگفت که آقا من میدونم تمام این مریضی هم مال پرخوری است، اما من نمیتونم پرخوری نکنم. یعنی این علم داره، قلب متذکر نداره. یعنی میگفت باشه میمیرم بمیرم، میگفت میگم میمیرم بمیرم، من حاضر نیست. یعنی چی؟ علم داره، متنبه نمیتونه خودشو کنه. یعنی 20 سال ویل کرده این قلب را. قلبی که 20 سال ویل بشه مگه بعد دست میاد؟ دیگه دست نمیاد. فحل من مدکه، آیا دلی هست که متوجه بشه که بابا تا کی کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش؟ کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی؟ روحی که خلوت نداشته باشد و مشغله هاش زیاد باشد، این روح مدکری نیست، نمیتونه به خودش تذکر بده. امتحان کنی یه حادثه برات دوتا دون پیش میاد، یکی دون، هر دو دون هم علتش هم میدونی، میفهمید علت این حادثه اینه، یکی دون به شدت متنبه میشید و تجدید نظر میکنین در اعمالتون، یکی هم نه نمیکنین. ریشش کجاست؟ ریشش در علم شما نیست، قلب مدکرتون خدای نکرده یه و ضعیف شد. بعد آیه عجیبی میخواییم بخوانیم، همه روحتون را آماده کنین برای این آیه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، با من بیا. آیه 16 را گفتم دیگه نمیگم، فقط نپریدیم. فکیف کان عذابی، چطوری بود عذاب من؟ نگاه کنید صحنه های اجتماع و تاریخ و نزور، و چگونه بود انذار و ترساندن و هشدار باشه من؟ اگر بیدار باشه قلبت، میبینی که هم اون چه گفتیم نسبت به کفار محقق شده است و محقق می شود هر لحظه، و هم هشدار باش های ما کم نبود، غلط هم نبود، بی جام نبود. شما نگاهی نمیدونم خدا انشاءالله به من و شما یه چشمی بده که بصیرتی چون بصیرت انبیا داشته باشه. نمیدونم شما اهل غیر دین را میبینید همین حالا که شدیدن در عذابم و حرف انبیان شدیدن حق است و اینها درست به اندازه‌ای که عمل نکردن در مشکلات این دنیایی و کش میاد تا اون دنیا و شدت اون دنیا اینا میبینی پیداست، خیلی پیداست، پیدای پیدا. حالا چطوری شما این دیوانه میبینی؟ باور کنید این که بی نبوتی چه بلایی داره سر انسانها تک تکشون میارد، والله از این لیوان پیدا هست. اگر تو خوشی در اهل دنیا میبینی کورتر از کوری، خیلی نمیبینی. خود اهل دنیا خوشی برای اهل دنیا میبینن، اونا بدبختر از این حرفا. اگر شما روز خوش برای اهل دنیا میبینی، شما اهل دنیا آروفم ندار، یه فکری برا خودید. یعنی اگر شما الان اهل دنیا، کسانی که مقصدشون دنیاست، روششون هم دنیا داشتن است، برعکس مؤمنین مقصدشون خداست، روششون هم نبوت است، اگر دیدید واقعا تجد نظر کنید. میگه که عزیزان من این قرآن را من خیلی قشنگش کردم تا بتوانی بصیرت پیدا کنی و جهت پیدا کنی. یعنی این داستان پیچیده و این حادثه های عجیب و غریب قوم حضرت نوح علیه السلام، خود حضرت و موزگیری های حضرت، سخن حضرت، منطق حضرت رو اومدم اینقدر قشنگ برای تو دستبندی کردم که چیز بفهمی میفهمی. دوباره آیه رو بخون. فلقد یسرنا القرآن للذکر، این قرآن را یه کاریش کردیم که برای تنبه و بیداری خیلی راحت شده. یعنی قدرت بیداری و هوشیاری رو با ارتباط با قرآن به تو میتوانیم بدهیم، تو میتوانی بگیری. فهل من مدکه، یعنی حادثه ها را طوری نگاه کرده است که باید نگاه کرد. شما دقت کنید این دنیا خیلی خبر ها میشه، ولی واقعا همش خبر هم. خیلی واقعیت ها واقع میشه، ولی واقع است. به نظر شما نگاهی که قرآن به این عالم داره با نگاهی که دوربین تلویزیون و چشم خبرنگار داره یکیه؟ چون از خودم نمیپرسید دو تا آدمی گردن کلفتی گوشتی افتادن توی دوشک به جون هم به هم میمالن که یکیشون اون یکی رو بزنه، تو وقت تمام آنتنای خبری دنیا میگه این چاقه اون چاقه رو زدن، این شده خبر. یعنی به ما چیزی میرسانن که من نمیدونم این چیه. یا حادثه‌ای بیمزه تر، خنک تر، پوچ تر از این شما سراغ داریم؟ که حادثه که دو تا آدم هی این بخوام اونو هر بده، اونم بده، بخواه اینو هل بده. فن هل دادن رفتن یاد گرفتن، حالا یکیشون اتفاقا حالا اونو هل میده، حالا بعد تو خبرها میگن آقا یسرنا برای شما آسون کرد. نمیخواه بره اون دنیا واسی ببینی کی کیا هل داد. ما تو خبر برای تو میگیم که کی کیا هل داد. قرآن هم میدونه، خدا میدونه چه کتابیست. حادثه خیلی اتفاق افتاده است در هستی، کدومش برای شما گفته است؟ لذک که تو بیدار بشی. کی گفت اگه مشد اصلا بقال بنده خدا خورد زمین تو هیچ روزنامه ننویسم؟
ولی اگه ملکه انگلستان یه زن لوس بی ارزه ترسوی لاغر مردنی خورد زمین، تمام روز نامه نیستن کدومشون به قیمت ترن؟ مشتسن وقال ما که موی سرش میرده به تمام کاخ اون ضعیفه. والله وقت چرا اینه ننه اگه مناسب نیست خب اینه نیستن. قرآن چه کتابیست، توی خونه شما صد تا اتفاق میفته، کدومش را باید بازگو کرد؟ حکیمان میدانن که چه حادثه ای را ببینن چه حادثه ای را نمیدن، و خدا هم به چشم حکیمان میدازد. یک نور محمدی صلوات میخواهد که ببینیم چه چیز را قابل دیدن و گفتن کنیم، چه چیز را قابل دیدن و گفتن نکنیم. مرحوم راشد میفرماد بابا ما دعوت کرده بودم تهران، مرحوم ملا عباس تربت خدا رحمتش کنه، کتاب فضیلت های فراموش، بعد هی براشون شرح دادم که بابا اینجا مجلس است، اینجا میدان بهارستان، سرش هم بالا نمیکنه نگاه کنه. گفتم حاج آقا حرام است؟ گفتن نه فایده نداره. حالا که چی؟ اینجا میدان بهارستان است، اینجا مجلسه و دو تا شیرم، یکی این ورش واسده است یکی اون ورش واسده است، که چی؟ من اینا نگاه کنم که چی؟ گاهی خدا چشم دونه به چیزی میندازه که باید بندازه. زنون مصری از عرفای عزیزیه، میگه در منا در قربانگاه یه مرتبه چشمم به یه جوون افتاد که همتون نشسته، همه دارن قربانی میکنن گوسفندشون، اما همتون نشسته داره یه زمزمه میکنه، جلب توجه هم کرد. رفتم نزدیک دیدم اونچنان محو خداست، میگه خدایا اینا گوسفنداشونا قربانی میکنن، من میخوام خودم بشه تو قربان. و بعد میگفت متمرکز شد، اشاره کرد به گلوش، افتاده مرد، اشاره کرد به گلوش. حالا همه که این چشم، حالا خدا این را گذاشته بود که زنون ببیند و بفهمد و برای بقیه بگرد، اون دیگه بحثش شد. همه که نمیبینه، نه خدا همه چیز را به همه نشان میدهد و نه همه چیز ارزش این دارد که برای بقیه گفته بشه. خیلی اتفاق افتاد. آیا چند تا میخ حضرت نوح به این کشتی زد، چند تاش کج شد؟ این میخارا از کجا آوردن؟ کوره، اون کوره ای که این میخارا درست میکرد، اسم اون کسی که این کارا میکرد چی بود؟ اینا که کار نیست، اون که تو را لذکر، مگه بناس ما همه چی بدانیم؟ مگه بناس ما همه چی ببینیم؟ چه چیز را بدانیم؟ اون چه خدا و لقد یسرنا یسرنا القرآن. قیمت قربان، قرآن کم نیست. این برای شما جمع‌بندی کرد اون چه باید ببینید و بدانید. لذه که عامل هوشیاری شماست، آیا دلت بیدار است که ببینی؟ گاهی من از خودم سوال میکنم چه چیزایی باید برای این جوونا گفت؟ میشه یه جوری من برای شما یه چیزایی بگم که فکر کنید خیلی میدونید ولی ظلم بزرگی به شما شد؟ یه کاری کنم که شما باد کنید، ورم ورم میکنید یه بدن، بعضی موقع آدم ها ورم میکنید، ماشاءالله خیلی میدونم. چی میدونم؟ که آقا فلانی اینو گفته جوابش همینیست، آقا اینجا مثلا اینجور شده است، اینجوری باید جوابم. خیلی میدونید ولی راه رسیدن به خدا رو ندان. هر جلسه ای که خیلی چیز به شما یاد بده، دشمن تراشی بکنه، شما را مشغول کنه، ولی خدا در معرض و افق روح شما قرار ندهد، این خیلی جلسه خوبی نیست. کلاس کامپیوتر بذارید، ریاضی بگذارید، اما بعد این جوان را در نهایت با خدا رفیق نکن، کمک نکرد. اخبار بگید، حادثه بگید، ولی نتونید چشم الهی بگید، فایده نداره. برای همین هم گفتن که حادثه ها را با چشم قرآنی نگاه کن. حادثه ها را باید با چشم قرآنی نگاه کن. خیلی فرق است که شما میبینی مثلا یه دختری شوهر کرده است و با شوهرش دعوا شده است و طلاق گرفته. یه راه این است که شما غصه بخوری که هی با چشم قرآنی که نگاه کنی چی میبینی؟ این میبینی که هان چون این دختر بلد نبود مثلا آشپزی خوب بکنه شوهرش طلاقش داد. یا اگه با چشم قرآن ببینی یه چیز دیگه میبینی. قرآن از حادثه های تاریخ اونها اون شکلی برای تو حادثه را ترسیم کرد که آیه بشه. آیتن آیه چند بود؟ 15 آیه بشه. و بعد گفت این قرآن جمع‌بندی کرد از همه ی حادثه ها را. فهل من مدکه تو میتونی بفهمی؟ دوباره یه حادثه دیگه میگه. اصلا به نگاهی که قرآن به حادثه ها میکنه یه نگاه عجیبیست. الان ما هممون اینجا نشستیم، چطوری ما خودمونه که اینجا نشستیم نگاه کنیم که درست نگاه کرده باشیم؟ چطوری نگاه کنیم که درست نگاه کرده باشیم؟ خیلی پیچیده. اگه من به عنوان تکلیف اینجا نشسته باشم، شما به عنوان تکلیف درست اینجا نشستی و نسبت به همم درست قضاوت وقت کردیم، غیر این خوابی وایه. بادم فکر کنیم یه سر نل قرآن، یعنی یه کاری کردیم شما بفهمید یا چیز یاد گیرید. حرف قلمبه سلمبه نزنه، حرف بی خودم نزنه، کسی را مشغول خودش نکنه. لذکر مثلا هنر را نگاه کنی، یه وقت هنر لذکر است، یه وقت هنری که ما را مشغول به خودش میکنه. هنر لذکر جملات زیبای قرآن است، ما را بیدار میکنه. هنری که ما را مشغول به خودش میکنه اصلا یاد خدا میری. میگه من یه کاری کردم که تو بیداری پیدا میکنی. کذبت آدون فکیف کان عذابی و نزور. آد قوم حضرت هود علیه السلام، اونام دین رو تکذیب کرد. چه کارشون کردم؟ ببین این کاری که کردم یعنی عذابی که گفتم بهشون میدم ندادم. اون هشدار باشی که کردم کم بود و غلط بود و بیجا بود. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. یک باد بسیار خشنی براشون در یک روزی که همه برکتشون ازشون گرفت. یوم نحس و مستمر، در یک روز همه بساط زندگیشون رو ریختن هوا. اینجا یه سوالی از خودتون داشته باشید، الان اون بادها کو؟ خیلی چشمتون رو بیدار کنید. به نظر من الان همینطور است. مگه اگه بساط قوم عاد ریخ به هم، تمام زحمتشون بی نتیجه شد، مگه اینا نگفت عذاب؟ شما الان میبینید طرف از انقلاب و اسلام فاصله میگیره، تمام زندگی زدش در میاد، بچهش زدش، خونش زدش، همش میشه زدش. خب مگه این همون عذاب نیست؟ عذاب یعنی شما نتیجه نگیری خدا نکرد. گاهی خداوند میفرماد ما بهش رو در سختی ها و جهنم رو در راحتی ها قرار دادیم. میگه که کاری کردیم که طرف اگه ببینه عذابه که فرار میکنه، نمیتونیم بکشیمش تو محلکه. نمیفهمه عذابه، نمیفهمه بعد که تمام شد دیگه تمام هست. هی میبینه که دیدی میگه یه دروغ میگه،
یکی اون گفته بود که آقا چی ما از بس که راست گفتیم پشیمون شدیم، هی دروغ گفتیم و وضعمون خوب شدیم. یه دروغ میگه یه خود وضعش خوب میشه، میشه. یه دروغ دیگه میگه خب یه خود وضعش بیشتر خوب میشه، نمیفهمه داره به طرف مهلکه میره. خب همین که خدا یه ملاک قشنگی من بهتون بدم، همین که طرف تمام علاقش به دنیا و آجر و سیمان شده است با اون که علاقش به خدا و پیامبر امام حسین شده است، اینه یکی هم دیگه. همین عذاب از این بالاتر که تمام انرژی که صرف میکنه که یه دیوار آجری ساخته است، یه دیوار هم روش میسازه به نام آجر 3 سانتی و قرض میکنه. اومده بود به ما، به یکی از آشنامای ما گفته بود که خدا میدونه پیش از دایی و داداشم و بابام قرض کردم، خجالتشونو میکشم تا این دیوار رو ساختم. یعنی یه دیوار ساختم، یه دیوارم روش ساختم. خب این خجالت رو میکشی برای باید پولشونو بدی. بعدم خود این که پوز است، پوزم که یعنی مشغول شدم به آجورا، مشغول شدم به آجورا یا مشغول شدم به خدا. پیامبر فرمود صلوات الله علیه و آله. سه تا چیز تو را کافی است. یکی این که مرگ موعظه خوبی برات باشه. بکنی بالاخره میمیری. یعنی که حالا فردا میمیری، نه، همین که میمیری راست مردن خودت رو خودت حساب کن. یکی هم این که یقین سرمایت باشه. یکی هم که مشغولیاتت عبادت باشه. یعنی واقعا این ماه شعبان ما روزه نگیریم، استغفار نکنیم، مناجات شعبانیه نخونیم، چیکار کنیم پس؟ پس این کارو نکنیم باید بریم آجر حساس. خب همین عذاب نیست؟ قاضی میگه که یه وعده خدایم همینو میگم به حسرت میخور. خب آقا ببین دقل کار از وضعش هم روز به روز خوب است. خودم وضع تو بدتر از نیست که میگوی وضعی خوبه. تو دو جور بدبخت، هم خوشی های حوثی اینه نداری، هم حسرت اینه داری. دنیا هم که هم نیستی، دنیا که خب آخرت هم که نداری، چون همینه مهم میدونی. کسی که بگید این آدم خوشبخته، این که پس یه وقت عبادت نمیتونه بکنه، یعنی از این کاری هم ممکنه یه تطبیح بر کنه، این قیامت هم نداره. میگه که نگاه کن عذاب ما رو ببین. خیلی جمله جالبیه، دوباره میخونم. کذبت آدون تکذیب کرد مسیر دینی را، فکیفه کان عذابی. نگاه کن عذاب ما را ببین، نظر ما را، یعنی این هشدار باشا، این ترس از بیدینی پی در پی ما را ببین، ببین به چه روز افتاده. بیدار شو. بعد می فرمان آیا دل بیدار شونده ای داری؟ نسالو کبند او که یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته اغرور عیوننا یوم لقاوه کبر رویته و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز رو بران نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف و محبت اهل البیت پیامبر قرار بده. پروردگارا پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. نظر مبارکش را بر جان ما ارزانی بدار. پروردگارا ایدی ما در این شب محبت به امام حسین علیه السلام باشد. پروردگارا از نعمت و مراهم و مواهب ماه شعبان ما را محروم مگردان. پروردگارا نعمت محبت به پیامبرت و قرب به خودت که هدیه ماه شعبان است بر ما ارزانی بدان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ 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 توست. پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بدار. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی این انقلاب را از آفتهایی که تهدیدش می کند مسونش بدار. آفتهایی که بر او اصابت کرده است را دفع بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و شندان را علی محمد مال